سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. به گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل، خروج آمریکا از برجام نادیده گرفتن حقوق بین الملل است. و مصر گذرگاه رفح را در طول ماه رمضان باز نگه می‌دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در پی ساختن ائتلاف جهانی است علیه جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران نامیده است. هدر نورد، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا سخت در تلاش است این ائتلاف را تشکیل دهد و تعداد زیادی کشور را گرد هم آورد تا از دریچه‌ای واقع‌گرایانه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های تیوی بی ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت امور خارجه است. فعالیت ایران در منطقه که آمریکا آن را تنش‌زا می‌داند یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود. ایران در منطقه از جمله از دولت بشار اسد، گروه حزب الله لبنان، معترضان شیعه در بحرین و شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که متحدان آمریکا به شمار می‌روند این حمایت‌ها را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عرب می‌خوانند. با این حال ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. غلامعلی خوشرو، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این سازمان با تاکید بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در برجام گفت که خروج آمریکا نمونه نقض کامل و نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. آقای خوشرو در سخنرانی خود در یکی از نشست‌های این سازمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر موجه، غیر قانونی و یک جانبه خوانده است. آمریکا از زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که برجام دارای ایرادات اساسی است که باید برطرف شوند و همچنین باید سایر فعالیت‌های ایران نظیر موشکی و منطقه‌ای را نیز در بر گیرد. خواسته آمریکا مبنی بر نظارت بر دیگر فعالیت‌های ایران مورد استقبال رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفته است که می‌گوید باید یک توافق دیگر اضافه بر برجام با ایران شکل گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته است که حاضر است به توافق جدید با ایران دست یابد که به گفته او برای ایران هم بهتر باشد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید در طول ماه رمضان گذرگاه رفح را که مسیر دسترسی به نوار غزه است باز میکند. آقای سیسی در توییترش نوشته است این اقدام برای کاهش مشکلات برادران در نوار غزه انجام میشود. این اقدام مصر کمتر از یک هفته پس از حملات نیروهای اسرائیلی به تجمع کنندگان فلسطینی در نوار غزه صورت میگیرد که به گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم معترض بودند. در جریان این تنش‌ها که روز دوشنبه رخ داد نزدیک به 60 فلسطینی جان باختند و هزاران تن نیز مجروح شدند. در سال 1386 مصر و اسرائیل در یک توافق امنیتی با هدف تحت فشار قرار دادن حماس دست به محاصره نوار غزه زدند. گذرگاه رفح از سال 1392 و با سقوط محمد مرسی در مصر به شکلی طولانی مدت به روی غزه بسته شد و در 5 سال گذشته هرگز در یک بازه زمانی یک ماهه باز نبوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه برای شرکت در نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری‌های اسلامی راهی استانبول در ترکیه شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید کارشناسان ارشدی از کشورهای عضو سندی از آنچه به تازگی در فلسطین رخ داده تهیه کردند که قرار است در اجلاس امروز سران بررسی شده و پس از تایید نهایی منتشر شود. محکومیت حملات اسرائیل در روز دوشنبه 24 اردیبهشت و تشکیل ساختاری برای محاکمه عاملان این حملات از جمله موارد ذکر شده در این سند است. محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نیز از دیگر برنامه‌های این نشست اعلام شده است. و اما آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شیخ نعیم قاسم معاون او و شماره دیگر از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان را تحریم کردند. آمریکا، بحرین و اتحادیه عرب قبلا هم حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده بود. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده ابتدا از او پرسیده این تحریم های تازه چه تفاوتی با تحریم های گذشته دارد؟
ببینید، تفاوتی که من در این دور از تحریم ها میبینم، یکی برمیگرده به این که این تحریم جدید در فاصله حدوداً 10 روز از انتخابات پارلمانی لبنان اتفاق میفته که حزب الله لبنان آرای چشمگیر رو به نسبه به گذشته جلب کرده، یعنی 67 کرسی رو به دست آورده. بنابراین اقتضای این که تعداد کرسی های بیشتری رو داره طبیعتاً این است که مطالبه بیشتری در کابینه‌ای که شکل خواهد گرفت خواهد داشت. از اونجایی که نخست وزیر حتما از افراد سنی انتخاب میشه طبق قانونی که در لبنان هستش، طبیعتا حزب الله خودش نمیتونه فردی رو نامزد نخست وزیری بکنه. از طرفی آقای سعد حریری هم که مورد حمایت عربستان و ایالات متحده هستش، گویین که کرسی ها رو از دست داده، در زمان چانه زنی برای شکل دادن کابینه خودش میتوانه به استناد این تحریم هایی که بر حزب الله لبنان تحمیل شده اعضای کابینه رو بگه اون کسانی که شامل تحریم نشوند اونها رو من وارد کابینه مون، چون اگر اینها وارد کابینه بشوند به اقتضای اینکه تحت تحریم هستند کابینه من هم فلج خواهد شد. و بنابراین به این مقتضا دست آقای سعد حریری به گونه ای باز خواهد بود. این یک نکته مهم در این تحریم. نکته دوم این که این تحریم مشخصا رفته سراغ رأس هرم ساختار قدرت حزب الله لبنان، شخص حسن نصرالله رو. حتی دقت کرده باشید خزانه‌داری ایالات متحده گفته در این تحریم ها دیگه ملاک ما اون بازوی نظامی حزب الله نیست، ما چه بازوی سیاسی باشد یا نظامی باشد همه رو تحریم میکنیم، در رأسش هم رهبر حزب الله و جانشین ما معاون او رو. این هم نکته دوم در این تحریم ها هستش. و نکته سوم و به نظر من خیلی عجیب تر از همه این هستش که کشور قطر به عنوان کشوری که اینک روابط حسنه ای رو با جمهوری اسلامی برقرار کرده، او هم به این تحریم ها پیوسته است، در حالی که خود قطر توسط عربستان و دیگر کشورهای عربی تحت تحریم های خفقان آور قرار گرفته بودند. اگر کریدور دریایی و هوایی ایران باز نشده بود برای قطر، قطعا دولت قطر ساقط شده بود و دیدیم که به خاطر قدردانی از کار ایران سفیر خودشون هم که فرا خوانده بودن به ایران بازگرداندن، روابط و تجدید رابطه کردن، تقدیر کردن از ایران. اما به این مورد که رسیده باز هم در کنار عربستان ایستاده و همچون عربستان و دیگر کشورهای عربی و ایالات متحده حسن نصرالله رو تحت تحریم قرار دادن تحت عنوان پیگیری تروریست ها.
آقای علیزاده، کشور عمان هم که رویه بی‌طرفانه به طور معمول داشت و حتی میانجی گفتگوهای محرمانه ایران با آمریکا هم شده بود بر سر مسائل هسته‌ای، به این گروه تحریم پیوسته. این تحریم‌ها تأثیرش برای جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
این سری از تحریم ها مشخصا جمهوری اسلامی رو هدف قرار نداده، منتها از اونجایی که رابطه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی رابطه مادر و فرزند هستش، طبیعتا هر گونه آسیب رسیدنی به حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی هم قابل قبول نیست. و همین مبنا همونطور که شگفت انگیز بود که قطر به عنوان کشوری که الان دوست هست با ایران و روابطش بسیار حسنه شده به این تحریم ها پیوسته، همون مقدار هم شگفت انگیز هستش که کشور عمان به عنوان کشوری که عموما جانب احتیاط رو مراعات میکنه در روابط با تهران، اون هم به این نظام تحریم ها پیوسته و با عنایت به این که احتمالاً پول ها و بعضی سرمایه های حزب الله لبنان در همین جهان عرب و به ویژه کشورهای پولدار عرب وجود داشته، می شود گمان داشت که در اثر این تحریم ها این پول ها مسدود بشوند و طبیعتا مجرای اقتصادی حزب الله لبنان تحت فشار تحریم های ایالات متحده قرار بگیرد.
یعنی می شود این رو به عنوان انزوای بیشتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد؟
من این رو از قضا در راستای خروج ایالات متحده از برجام می بینم، یعنی به یک نحوی به گونه این دو با هم بی ارتباط نیستن. ببینید از روزی که آقای ترامپ از برجام خارج شده، انواع و اقسام فشارها رو داره بر ایران تحمیل میکنه، چه فشارهای مستقیمی که بر خود دولت جمهوری اسلامی ایران باشه و چه فشارهای غیر مستقیم مثلا از طریق بازوی نظامی جمهوری اسلامی که حزب الله لبنان باشه. پس بنابراین این رو من کلا در یک پکیج میبینم، همچنانی که در ابتدا هم توضیح دادم، موفقیت حزب الله در انتخابات پارلمانی هم مزید بر علت شده که با وضع این تحریم ها به ویژه در رأس حاکمیت این عملا حزب الله لبنان رو از هر گونه فعالیت در سپهر سیاسی لبنان فلج بکنن. حالا باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته و آقای سعد حریری از این برگی که تحریم های آمریکا و کشورهای عربی به دست او داده میتونه استفاده کنه و یا کابینه او به هر حال کابینه ائتلافی خواهد بود.
حسین علیزاده به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه می‌شیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند ایرانی اتریشی 55 ساله است که از حدود 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. روزها و شبهای او در زندان اوین می گذرد، در فاصله بیش از 4000 کیلومتری از خانه و خانواده. کامران قادری دارای مدرک دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه فنی وین است که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آیتی یا همان فناوری اطلاعات فعالیت داشت. او 12 دی ماه سال 94 در پی سفر به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد، حدود 500 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و از فروردین ماه سال گذشته در بند عمومی این زندان به سر می برد. اتهام کامران قادری مانند آنچه که پیشتر در مورد دیگر شهروندان دو تابعیتی اعلام شده، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم است. اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان برای او منجر شد و پس از چندی به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. در شرایطی که هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید او بیگناه است. به گفته او کامران قادری یکی از اعضای هیئت حدوداً 200 نفره از بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که سال 94 همراه با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش به ایران رفت. سفری با هدف گفتگوهای میان وین و تهران جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور. خانواده کامران قادری میگویند وضعیت او در زندان مناسب نیست. او علاوه بر اینکه توموری دردناک در پای چپش دارد، به دلیل مشکل دیسک کمرش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید بارها در دیدار با مقامهای اتریش از آنان خواسته است که برای آزادی همسرش با مقامهای ایران گفتگو کنند. اما اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کامران قادری به نتیجه این نرسد، او باید تا 7.5 سال دیگر در زندان اوین بماند و سه فرزند او روزهای خود را در این انتظار طولانی سپری کنند و هر روز از مادرشان بپرسند پدر کی به خانه باز می‌گردد.
خب کم کم به پایان این بخش خبری رسیدیم. ساعت 15:14 است، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون 15:30 بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.